آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب فیوال. سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. خرداد ماه 95 تالار مهراب سالن اصلی نمایش گلدونه خانم و گفتگو با النا آهی کارگردان.
انتخاب متن آقای خلش برامون بگین. چی شد که این متن رو انتخاب کردید؟ چقدر طول کشید روش کار بکنید و در نهایت چی گذشت تا این که ما این نمایشی که الان میبینیم به دست بیاد؟
من میخواستم که یه نمایش ایرانی کار بکنم. توی گروهمون شروع کردیم به خوندن متن. فکر میکنم یکی از سخت‌ترین کارهایی که لااقلش توی ایران داریم اینه که انتخاب متن انجام بدیم. نمایشنامه های زیادی خوندیم تا اینکه من به این نتیجه رسیدم که میخوام من یک نمایشنامه نویسی که از اساتید پیشکسوتمون باشن و در بین ما حضور داشته باشن. خب من احساس میکنم که نویسنده نمایشنامه وقتی نمایشش میره روی صحنه و اینکه خب وقتی یه گروه دیگه اون نمایش رو کار میکنه، من احساس میکنم جریان داشتن اون نویسنده است، جریان داشتن اون هنرمنده. من اینکه دوست داشتم این هنرمند باشه در بین ما و خب به خاطر ارادتی که با استاد اسماعیل خلج داشتم متن‌های ایشون رو مطالعه کردم و به گلدونه خانم رسیدیم. با خود ایشون صحبت کردیم و اینکه به این نتیجه رسیدیم که گلدونه گزینه خوبیه که ما کار بکنیم.
و اینکه دقیقاً همون چیزی که آقای خلج نوشته بودن پیاده شد، یعنی که خودتون بنا به شرایط یا حالا سلیقه خودتون یه بخشی از داستان و شخصیت‌ها رو چیزی رو کم و زیاد کردید، تغییری ایجاد کردید نسبت به نمایشنامه اصلی؟
نه، ببینید خدا رو شکر استاد خلج خیلی زیاد به من اعتماد کردن و اینکه متن رو به من دادن که کار بکنم. فقط این که چیزی که به ما گفتن وقتی حالا باهاشون جلسه داشتیم توی گروهمون، گفتن که متن رو به همین شکلی که هست کار بکنیم، دیالوگ ها عوض نشه. من دیالوگ ها رو بر اساس ریتم و ضرب آهنگ نوشتم و هر کدوم از اینها حتی اگر یک اسب، یک که، یه ود جا بیفته، اون وقت دیگه نمایشنامه نمایشنامه من نیست. اگر دیالوگی رو شما اضافه یا کم بکنین، اون وقت دیگه متن اسماعیل خلج نیست، اون وقت میشه متن النا آهی، میشه متن کوروش ساسانیان. در نتیجه ما کاملا وفادارانه به متن پیش رفتیم، ولی در تحلیل متن و کارگردانی متن میتونم بگم که با اینکه استاد خلج سر تمرین های ما تشریف آوردن، ما از راهنمایی های ایشون همیشه استفاده کردیم، ولی که بدون هیچ دخالتی در زمینه کارگردانی بوده و با تحلیل خودمون و نگاه خودمون این کار کارگردانی شد و روی صحنه رفت.
درسته. خب خانم آهی، گفتید که دوست داشتید یه نمایش ایرانی کار بکنید و خب این متن انتخاب کردید. از طرفی توی حالا کامنت هایی که در مورد این نمایش هست تو سایت های خبری مختلف اینه که بناست حالا شرایط و دردهای طبقه فرودست رو به تصویر بکشه. سوال پیش میاد که این متن یه مقدار برمیگرده به زمانهای گذشته و خب شاید برای ما که الان وضعیت انسانهای فرودست جامعهمون خب فرق کرده، اصلا وضعیت ثروتمندا، فقرا، همه چی کلا نسبت به اون شرایطی که توی اون متن هست کلهم عوض شده. شاید حس همزادپنداری تماشاچی رو بیاره پایین. چه حسی در شما بیدار کرد که این نمایش رو انتخاب کردی؟ شاید میشد مثلا نمایش جدیدتری که یه مقدار نسبت به شرایط مشکلات حالا اقتصادی و مالی و آسیب‌های اجتماعی جامعه ما بیشتر همخوانی و همپوشی داشته باشه رو بریم. چی شد که اینو رفتید سراغش؟
خب من به این اعتقاد ندارم، کمترم این کامنت خودم دریافت کردم، حالا بوده شاید دو سه تا نقدی که نوشته شده
این بوده. کامنت این بود که
نه میدونم
در مورد طبقه فرودسته، نه این که
نه خواهش میکنم نه عزیزم، فقط این که دلیل برای این نیستش که وقتی ما یک مشکلی رو میخواییم به تصویر بکشیم حتما بیایم همون طبقه جامعه رو نشون بدیم. در اینکه فقر در کشور ما بسیار زیاده، مشکلات اجتماعی ما بسیار زیاده و آدم‌های این نمایش همشون دچار یک جبرن. این جبر از نبود شغل، از نبود مسائل اجتماعی، از جبر جامعه این آدم‌ها به این سمت رفتن و این جبر ما الان تو جامعهمون خیلی داریم. یک عالمه احمد آقا داریم که شاید نیومدن توی شهر قهوه خونه بزنن ولی شهرشون رو ول کردن. ما یک عالم مهندس هایی رو داریم که با تحصیلات عالیه موزلی رو داریم به نام اصلویه، موزلی رو داریم به نام جم که خانوادهشون رو توی یک شهر بزرگ رها کردن و رفتن به دنبال اینکه حالا یک مقدار حقوقشون بیشتر بشه، یک مقدار بتونن شرایط زندگیشون رو بهتر بکنن، به دنبال یک ناکجا آباد، به دنبال ساختن آینده‌ای در نزدیک که شاید خیلی بهتر باشه، اما نمیدونن که دارن لحظه و حالشون رو میریزن دور چون معلوم نیستش که این اتفاق خوب در آینده پیش بیاد یا نه، معلوم نیستش که اون شرایط مالی و شرایط اقتصادی خانواده بهتر بشه یا نه. و در نتیجه من فکر میکنم که واقعا موزل حال و گذشته ما فرقی نکرده، شاید شکلش عوض شده اما ما یه عالم احمد آقا داریم، ما یک عالم آقا رضا داریم، ما یک عالم آقا باقر داریم که دلیل نمیشه چون در گذشته اینا با تصویر کشیده شدن حتما درد اون موقع است و الان دیگه این درد رو نداریم. نه، به نظر من الان بیشتر این درد وجود داره به خاطر اینکه
وجود در گذشته بله. منظورم بود که
من فکر میکنم در گذشته اگر که یک مردی شهر و دیارش رو رها میکرد و میرفت از اون شهر، نگاه به این خانواده، نگاه به این زنی که تنها مونده شاید یک جور دیگه بود، ولی الان حرمت ها خیلی شکسته شده، خدا نکنه یک زن فقط یک شب تنها باشه.
مرسی از توضیحتون. خانم ماهی، به عنوان کارگردان اگر آقای خلج تاکید زیادی نداشتن اون که هیچ چیزی عوض نشه و خب دست شما رو باز میذاشتن، خودتون تصور میکنید میشد شخصیت ها رو، یعنی نمایش رو جوری روی صحنه آورد که حالت چند تا مونولوگ بشه، یعنی به جای اینکه اینا با هم چون انگار داستانه زندگیشون جدا بود، میشد اینو جوری به تصویر کشید که هر کدوم اینا جداگانه بیان و به شکل یک مونولوگ دردشون رو بگن، حالا توی زمینه مشترک، تو همون قهوه خونه مشترک و برن پی کارشون؟ به نظر خودتون از دید یک کارگردان میشد اینجوری اجراش کرد؟
ببینید، هر کاری رو میشه هر جوری اجرا کرد، یعنی شاید الان صد جور دیگه، شاید من یه عالمه نمیدونم میتونستم یه عالمه تحلیل ها و تفسیر ها و یعنی همه اینا رو حتی خودم هم داشتم، یعنی اون چیزی که من در شروع کار شروع کردیم با گروهمون شاید با اون چیزی که در انتها در اومد زمین تاسم متفاوت شد، به خاطر اینکه هر چقدر که پیش میره تئاتر اینطوریه که تو واقعا یک روند تکاملی داری، یعنی از لحظه‌ای که متن رو انتخاب می‌کنی شروع می‌کنی، حالا توی این مسیریه که عالمه میتونه اتفاق بیفته، یا آدم هایی در کنارت هستن میرن، یک آدم هایی اضافه میشن، شاید اصلا تو مجبور بشی بازیگر کارت رو عوض بکنی، شاید تو اصلا جهان بینیت در اون مسیری که داری طی میکنی برای ساخت یک نمایش تغییر بکنه و همه اینها چون در روند زندگی تو اتفاق میفته، همینطور که انسان داره در مسیری که میره و زندگیش رو انجام میده تغییر میکنه، خب یک روند 5 ماه 6 ماه برای تمرین یک نمایش یک زندگیه و خب میتونه تغییر بکنه خیلی چیزها. در شروع که کارو ما شروع کردیم و حالا داشتیم پیش میبردیم شاید نگاهمون یه طور دیگه بود، ولی هر چقدر که گذشت رسیدیم به اینی که الان روی صحنه داریم اجرا میکنیم و اینکه خب شاید این اتفاق هم میتونست بیفته، ولی من احساس میکنم که ارتباط این آدم هاست که کار رو داره پیش میبره، یعنی وقتی که آقا رضا با ارتباط برقرار کردنش با احمد آقا به اینجا میرسه که ببین من دارم سر کیو کلا میذارم، میدونی ببین از کی پول گرفتم نمیخوام پس بدم، ببین به کی من دروغ گفتم، آقا این که خودش اصلا از همه بدبخت‌تره. در نتیجه من فکر میکنم که این ارتباط این آدم هاست، باقر، رضا، احمد و حتی گلدونه آخرمون که حالا با عنوان زری وارد میشه، ارتباط این آدم هاست که اون تراژدی رو رقم میزنه. و من فکر میکنم که هر جور دیگه ای که حالا شما دارین میگین میشد کار رو کارگردانی کرد، کار رو تصویر کرد، ولی قشنگی کار این ارتباط بین این آدم هاست.
پس خودتونم این حس مثبت رو گرفتید از اینکه به این شکل مرتبط باشند
به
هم؟ اگه دستتون باز بود این تغییر رو ایجاد نمی کردید؟
به خاطر اینکه توی نمایش های استاد اسماعیل خلج و شاید در گذشته ما، شاید الان این درک نشه، ولی در گذشته ما و در نمایش نامه های استاد اسماعیل خلج یک جورهای قهوه خونه فقط قهوه خونه نیست، انگار یه دیره، انگار یه جای پناهگاهه، انگار این آدم ها پناه میارن به اینجا و در اینجا پاک میشن و میرن. ما میبینیم که رضا به همه دروغهاش اعتراف میکنه و میره. ما میبینیم که باقر میاد شاخشونه میکشه برای یک زن فاحشه و در انتها میبینیم که میره، میگه من محکومم. و خب گلدونه آخریمون زری رو داریم که با اون وضع توی اون قهوه خونه به اون فضا میرسه و خب نمایش تموم میشه. در نتیجه همه اینها با ارتباط این آدم هاست که به وجود میاد.
یه سوالی برام پیش اومد، تاکید زیادی میشد، نمیدونم حالا این اتفاقی بوده، سلیقه‌ای بوده یا معنیدار بوده، این قضیه پیاز چی بود؟ چرا اینقدر پیازه تکرار میشد؟ پیاز فروشی و پیاز و اینا؟
ببینید هر کدوم از این شخصیت ها یک سمبول میشه گفت، انگار که این چیزا براشون سمبول شده، انگار که پیاز زندگی باقر رو نجات داده، انگار که احمد آقا یک شطوری داشته در روستای خودش، در شهر و دیار خودش که همه زندگی اون با اون شطوره بوده.
شطور هم تکرار میشه.
بله. و اینکه اینها انگار که خب یه بخشش تو متن هست، یه بخشش خب ما هم این رو داشتیم، یعنی تاکید کارگردانی کار هم روش بوده و یه بخشش هم توی مد بوده. باقر فکر میکنه که با پیازه که خوشبخت شده، میگه من هیچی نداشتم، یه اولاق داشتم، رفتم پیاز بار کردم و زندگی اینجوری شد که من الان خیلی مرد موفقیم، اصلا پیاز فروش معمولی نیستم من. و اینکه خب حالا ما آقا رضا رو داریم که آقای کوروش ساسانیان نقشش رو بازی میکنن، ایشون هم حالا یه توفالکوبی رو دارن، یه سیدی هستن که حالا تظاهر کردن به سید بودن و اینکه میان میگن که من توفالکوب بودم و خب این انگار که نقطه شکست زندگی این آدمه که کی الان توفال میکوبه. یعنی هر کدوم از این شخصیت ها دارن یه نقطه این مدلی که
نقطه پرتاب خودشون میدونن.
بله، شاید هم نقطه سقوط،
شاید هم سقوط. و به عنوان سخن پایانی
دعوت میکنم از همه هنر دوستان، اهالی تئاتر حمایت بکنن نمایش ها رو، چون برای یک اثر نمایشی که تولید میشه واقعا جدای از زمان که با هیچ رقمی نمیشه خریدش، یک عالم انرژی، یک عالمه. حالا شاید ما گروه جوانی باشیم، شاید حالا تجربه کمتری پشتمون باشه، ولی خب بالاخره یه تجربه‌ای پشتمون هست. هر کدوممون 10 سال، 12 سال، 13 سال، استاد آتش تقی‌پور 40 سال دارن نمایش کار میکنن. و اینکه با خالی بودن سالن حال لاغل بازیگرها به نظر من خوب نمیشه. میدونی چی میگم؟ چون بازیگر یک انرژی رو جمع کرده و داره ارائه میده. این مشکل رو نه فقط نمایش ما، خدا رو شکر من توی این نمایش راضی بودم، تا الان ما مخاطبهای خوبی داشتیم، خیلی مخاطبهای شریف و خوبی داشتیم، ولی دلم میخواد که بعد از این هم حمایت دوستان و اهالی تئاتر باشه که نمایش ببینن، بیان گلدونه خانم رو ببینن. ما با جون و دل داریم گلدونه خانم رو اجرا میکنیم و دوست داریم که گلدونه رو ببینن. از تیوال هم بسیار ممنونم برای حمایت‌هاش، نه تو این نمایش، همه نمایش‌های گروه تئاتر کا.
مرسی،
لطف کردید. شنوندگان عزیز ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقداری، قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنردوست هستم. تا وای بعد، خدا نگهدار.